ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بر اساس نتایج یک تحقیق در دانشگاه شیراز، تمام دشت مرودشت درگیر پدیده فرونشسته زمین شده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور اتباع غیر مجاز در کشور را تهدید امنیت ملی خواند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ادامه تبادل پیام‌ها با آمریکا خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس نتایج مطالعات دانشگاه شیراز در سالهای 2021 تا 2023، سطح فرونشست زمین در دشت شیراز و مرودشت وسعت و سرعت بالایی داشته و تمامی دشت مرودشت درگیر پدیده فرونشست زمین شده است. به گزارش ایلنا، در دشت مرودشت شکاف‌هایی به پهنای نیم متر تا 70 سانتی متر ایجاد شده و این شکاف‌ها به 300 متری تخت جمشید رسیده است. بر پایه این گزارش، دشت شیراز هم در محدوده دریاچه مهالوت و شمال غرب این شهر در نقاطی فرونشسته زمین رخ داده. پیشتر یک مدیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ایران رتبه چهارم فرونشست زمین را در میان کشورهای جهان دارست، گفته بود برای جبران فرونشست زمین در کشور کمتر از 10 سال فرصت باقی است. رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ورود اتباع غیر مجاز به کشور موجب افزایش جرم و جنایت، بیکاری و تغییر بافت جمعیتی در برخی از مناطق ایران شده است. حسن همتی با تهدید خواندن ورود اتباع غیر مجاز به کشور گفت تعداد زیادی از آنها بعد از حضور طالبان و داعش در افغانستان به طور غیرقانونی وارد ایران شدند و در صورت ارتکاب جرم قابل شناسایی و پیگیری نیستند. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به صاحبان مشاغل و حوزه‌های خدماتی هشدار داد در صورت به کار گرفتن اتباع غیر مجاز با آنان برخورد قانونی خواهد شد. پیشتر خبر آنلاین به نقل از مقامات رسمی گزارش داده بود که زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان به ایران پناهنده شدند. بابک پاکنیا وکیل دادگستری روز شنبه اول مهر ماه گفت که حکم دادگاه بدوی درباره سازندگان فیلم برادران لیلا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران پیشتر سعید روستایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس تحسین شده، بابت ساختن و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن را به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که ساعت پیش با بابک غفوری آذر داشته، ابتدا پرسیده که تایید این حکم یا قابل انتظار بود؟
به طور کلی میتونیم بگیم رویه محدودگرای دادگاه ها و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی تا حدودی تایید این حکم ها رو قابل انتظار کرده بود، اما درباره آقای روستایی با توجه به واکنش های بین المللی گسترده ای که از زمان اعلام این حکم اولیه دیده شد و چهرهای شناخته شده جهانی کارزارهایی رو در حمایت از اون به راه انداختند، برخی ها پیش بینی می‌کردند که ممکنه جمهوری اسلامی به نوعی نخواد به این شکل آشکار یک فیلمساز و به صرف ساخت و نمایش یک فیلم در یک جشنواره بین‌المللی محکوم کنه، که حالا بر مبنای این حکم می‌بینیم که این اتفاق افتاده. اون زمان که حکم اولیه آقای روستایی و تهیه کننده جواد نوروزبیگی منتشر شد، سینماگران بسیار شناخته شده ای که در رأسشون مارتین اسکورسیزی، فیلمساز شناخته شده و تحسین شده و تقدیر شده تاریخ سینما قرار داشت، با راه اندازی کارزارهایی خواستار حمایت از این فیلمساز و جلوگیری از صدور و اجرای حکم شده بودند و حالا در واقع این حکم داره تایید میشه. هرچند آقای پاکنیا وکیل آقای روستایی گفته که درخواست تجدید نظر رو به دیوان عالی کشور دادن و بعد دید که نهایتاً اونجا چه تصمیمی خواهند گرفت، اما در مجموع یک حکم میتونیم بگیم کم نظیری هست، کم سابقه ای هست که یک فیلمساز به صرف در واقع ساخت و نمایش یک فیلم به صراحتی که در این حکم اومده محکوم میشه. در اون حکم اولیه علاوه بر اون حکم حبسی که برای آقای روستایی صادر شده بود خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن در ایام تعلیق هم ذکر شده بود که به نوعی میتونه در واقع به همین امور مرتبط با سینما و فیلمسازی مربوط باشه و بر این مبنا که تایید شده، چون آقای پاکنیا گفته که صرفاً دو بند دیگر حکم که گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم بود و همینطور خودداری از ارتباط و معاشرت اون نقض شده، این دو تا بند میتونیم بگیم آقای روستایی از اینکه فعالیت سینمایی هم بکنه محکوم شده و به این ترتیب کاملاً که حکم محدودگرایی صادر شده برای یک شهروندی که کارش فیلمسازی هست و به خاطر ساخت فیلم داره محکوم میشه. میتونیم بگیم که در واقع دامنه‌های محدودگرای سینما ایران از سوی نهادهای قضایی امنیتی ادامه داره، در کنار اخباری که تو همین روزهای گذشته داشتیم از بازداشت تعدادی از سینماگران و همینطور ادامه محرومیت‌ها و جلوگیری از فعالیت تعدادی از سینماگران. همین الان که صحبت می‌کنیم دست کم دو سینماگر شناخته شده، لیلا نقدی پری از طراحان صحنه سینمای ایران و معصومه قاسمی پور از بازیگران سینما ایران، در زندان هستند و همینطور یک بازداشت کوتاه مدت هانیه توسلی رو داشتیم. همه اینها نشون میده که شرایط در واقع شرایط محدودگرا برای تعدادی از سینماگران ایرانی ادامه داره.
این حکم و اتفاقات دیگه که اشاره کردی چه شرایطی رو برای سینمای ایران ایجاد کرده؟
میتونیم بگیم یک تعلیق خیلی دامنه‌داری سینمای ایران رو دچار کرده، با وجود آن که مسئولان در واقع تاکید میکنن خیلی تلاش دارن که این موضوع رو نشون بدن که شرایط عادی هست، فیلم‌ها ساخته میشه، نمایش داده میشه، اما به شکل آشکاری غیر عادی بودن شرایط در سینمای ایران محسوسه. یک نمونه خیلی مشخصش عدم برگزاری جشن خانه سینما و حتی استعفای دبیر اون هست. اون زمان آقای فرهاد توحیدی در نامه استعفاش گفت که مخالفت تعدادی از صنوف سینمایی با برگزاری این جشن در شرایط فعلی از دلایل اصلی استعفاشه. نشون میده که در خود صنوف در واقع این شرایط غیر عادی احساس میشه. خب مثلا خانم لیلا نقدی پری که از بازداشت‌های اخیر سینماگران هست، خودش عضو هیئت مدیره انجمن طراحان صحنه سینمای ایران بود. وقتی یک عضو در این حد بازداشت میشه، خود نهادهای صنفی سینماگران هم به نوعی درگیر میشن با اتفاقات رخ داده. شرایطی که از حدود یک سال پیش بر سینمای ایران حاکم هست و در واقع به نوعی میتونیم بگیم بخش قابل توجهی از سینماگران ایرانی از جریان تولید محصول فرهنگی و هنری کنار گذاشته شدند، با وجود اینکه تعدادی از محصولاتی که اونها درشون مشارکت داشتند مسئولان دارن تایید میکنن که به نمایش در میاد، اما بعد از اون ما نمیبینیم که محصول و فیلم تازه از سوی اون سینماگران ساخته بشه و به نوعی میتونیم بگیم یک تصویری در سینمای ایران در حال وقوع هست که ابعادش کاملا بی سابقه است طی چند دهه گذشته.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر. اما 13 زندانی تبعیدی به زندان قزل حصار روز چهارشنبه 29 شهریور ماه به دستور رئیس سازمان زندان‌های استان تهران از بند امن این زندان به واحد 4 منتقل شدند. این انتقال در حالی صورت می‌گیرد که از اون زمان هیچ کدام از این زندانیان با خانواده‌های خود تماس یا ملاقاتی نداشتند. شرایط خاص این زندانیان و عدم اطلاع از شرایط اونها موجب به نگرانی خانواده های اونها رو فراهم کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با ستار رحمانی و در مورد این بیخبری پرسیدم.
این 13 زندانی زندانی هستن که تیم به قزلحصار منتقل شدن و از بند امن به بند 4 زندان قزلحصار منتقل شدن و تلاش خانواده همین بوده که متوجه بشن داستان چیه، چرا اینا رو از یه بندی به بند دیگه میبرن بدون اینکه ارتباطات خانواده ها با این زندانی ها وجود داشته باشه و از این زاویه موجب نگرانی بسیاری شده. واقعیت اینه که این خانواده ها نتونستن تماس نزدیکی با ایشون داشته باشن. به عنوان مثال همسر آقای جعفر ابراهیمی کارها تلاش کرده که باشون تماس بگیرن و این تماس برقرار نشده و من به نظرم حاکمیت داره کار میکنه که این زندانیان از لحاظ روحی روانی و جسمی مورد اذیت و آزار قرار بده که وضعیت به خصوص چند تاشون از جمله جعفر ابراهیمی بسیار خطرناکه، هم التهاب روده دارن هم قند خون دارن، کلیهشون مشکل داره و در دوره هم اعتصاب دارو کردن، اگر یادتون باشه در بنده هم این مدت اینا اعتصاب غذا کردن و این مجموعه شرایط که حاکمیت براشون فراهم کرده کرده بود به اون اعتراض کردن، اما به دلایلی که خودشون میدونن اینا اعتصاب غذا رو متوقف کردن. جعفر ابراهیم هم اعتصاب داروش رو متوقف کرد با قول و وعده و غیره که اینا میبرن بیمارستان و این مجموعه از طرف خود زندانیان. اما اون اتفاقی که از طرف اشکان کمالی رئیس زندان قزلسار و حشمت الله حیات الغیب اسمشون است رئیس زندانهای استان تهران، اینا در حقیقت از مهره هایی هستن که در این مسئله بسیار دخالت دارن، حتی انتقالشون به این زندان ها بودن. هدف هم به نظرم اون هدفشون میه که اینا بلایی که سر آفتین پشتاش آوردن، آقای زمانی آوردن، شارف زمانی که در زندان جانشون از دست دادن، اینا دارن با این جابجایی ها، با این انتقالات و با این فشارهایی که به این زندانیا میبرن تارگتشون من به نظر هدفشون در درجه اول جعفر ابراهیمیه که مرد جسمی بسیار پرید بره و همینطور دیگران، یعنی زندانیای دیگری هم که هستن به این سلامتی نیستن. یکی از این زندانیا گفته بود من واقعا در عرض 20 سالی که در زندان بودم هیچ وقت این شرایط رو ندیده بودم. این نشون میده حساسیت حاکمیت نسبت به این فعالینی که زندانی کرده، مثلا همون کامیار فکور و بقیه زندانیان، میبینیم که هدف ترس، ایجاب رعب و وحشت، یعنی در حقیقت وحشت خودشون از این آدم ها رو دارن منعکس میکنن به مردم که این سرنوشت شما خواهد بود. و در حقیقت یه پروپاگاندای خیلی وسیعی برای ایجاب رعب و وحشت از یه طرف، از طرف دیگه تا اونجایی که بتونن فشار بیارن بلکه این زندانیان دست به خودکشی بزنن که امکان همچیز نیست از طرف زندانیان، یا اینکه تحت فشار روانی جسمی و بیماریایی که دارن جان خودشون رو واقعا از دست بدن. و ما باید به کمک این زندانیا بریم، اینا رو بتونیم تا اونجایی که امکان داره حداقل از اینجا به زندان اوین عمومی بند عمومی منتقل کنن و در نهایت ما بتونیم این زندانیا رو آزاد کنیم.
آقای رحمانی، با اینکه نهادهای حقوق بشری هشدار دادن که جان این زندانیان سیاسی در خطره، چطوری که حکومت با چنین فشارهای علنی که به زندانیان سیاسی میاره جوابگوی هیچ نهاد حقوق بشری بین‌المللی نیست؟
ببینید، حکومت با دیدیم که با رفتن رئیسی به این سازمان ملل و پروپاگاندایی که اون راه انداختن انگار همه دنیا مقصره و این حاکمیت همه چی گل و بلبل و همسر آقای رئیسی هم میاد میگه که زنان در ایران بیشترین آزادی رو دارن و احتیاج به اعتراض تو این زمینه نیست. اینا در خیال خام خود، اولا اینا به جهان، به بنیادهای حقوق بشری، به نهادهای حقوق بشری اهمیتی اصلا نمیدن. دوم اینکه این مقصر دولت‌های اروپایی یه غرب هستن که به اینا میدون میدن، باج میدن به اینها و اینا هم یاد گرفتن چگونه باج بگیرن. این از یه طرف. از طرف دیگه اینا مسئله شون حاکمیت من به نظرم دیگه مسئله جهانی نیست بلکه مسئله داخلی هست، مسئله اون اوج گرفتن اعتراضات زن، زندگی، آزادی هستش. و از این زاویه انتقال اخبار به بیرون از یه طرف مسلما این به جامعه منعکس میشه و مردم اعتراض میکنن نسبت به این مسئله در هر تجمع، در هر اعتراضی. و از طرف دیگه قطع کردن ارتباط یک نوع فشار روانشناسی و اینا به اصطلاح اتاق فکرشون روانشناس دارن، جامعه شناس دارن که ما چگونه میتونیم این رو منعکس بکنیم، این شکنجه و اذیت آزار رو منعکس بکنیم مثل یه ابری در آسمان ایران که همه اینو ببینن و بترسن.
گفتگوی شنیدید با ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه در بریتانیا. اما در خبری دیگر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در نیویورک گفت تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان درباره بازگشت به برجام همچنان روی میز است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، اگر طرف‌های مقابل آماده باشند، جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام جدی است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دو جانبه‌ای با ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های واشنگتن درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه داشته است. در همین حال، حسین امیر عبداللهیان در دیدار با توبیاس بیلسترم وزیر خارجه سوئد گفت که انتظار داریم دولت سوئد در مرحله تجدید نظر حمید نوری را آزاد کند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.